ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آیت الله خامنه ای در پیامی اندیشیدن درباره سیاست های آمریکا و اسرائیل در منطقه را مسئله اول مسلمانان دانست. سناتور کروز خواستار استفاده از لایحه بودجه برای فشار به اوباما درباره توافق هسته‌ای شد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از آنچه سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران نامید انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت مراسم حج از آنچه که سیاست‌های شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه و رفتار غاصبانه اسرائیل در برابر فلسطینیان نامید به شدت انتقاد کرد. او در این پیام اندیشیدن در این باره را تکلیف اسلامی و مسئله اول مسلمانان عنوان کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت ماه در واکنش به اعلام حمایت رئیس جمهوری آمریکا از متحدان عرب خود در خاورمیانه، ایالات متحده را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره مسائل منطقه دانسته بود. جان کری وزیر امور خارجه ای آمریکا پیش از این اظهارات آیت الله خامنه ای درباره آمریکا را نگران کننده توصیف کرده است. سناتور جمهوری‌خواه تد کروز روز سه‌شنبه گفت کنگره آمریکا باید از طریق قانون لایحه بودجه دولت را به منظور در اختیار قرار دادن اطلاعات بیشتر درباره توافق هسته‌ای با ایران تحت فشار قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کروز گفت در صورتی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اطلاعات را در اختیار کنگره نگذارد او مسئول تعطیلی دولت خواهد بود. کنگره آمریکا تا 30 سپتامبر فرصت دارد لایحه بودجه دولت را برای سال مالی جدید که چند روز پس از آن آغاز می شود تصویب کند یا نهادهای فدرال را مجبور کند فعالیت‌های عمده خود را کنار بگذارند یا محدود کنند. اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا روز 26 شهریور ماه آخرین تلاش‌های اکثریت جمهوری‌خواه را برای رد این توافق ناکام گذاشتند. شارون بارو دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه بدتر شدن وضعیت تشکل‌های کارگری و حقوق انسانی بنیادین در ایران نامید ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به آنچه تشدید سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران نامید نوشته شده است این سرکوب‌ها به منظور ارعاب تشکل‌های مستقل کارگری است تا آنها را پس از توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 تسلیم و منفعل کند. در هفته‌های اخیر تعدادی از فعالان کارگری و مدنی در ایران بازداشت شدند. دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اعلام حمایت از کارگران ایران و تقاضاهای مشروع صنفی آنها از آیت الله خامنه‌ای خواست تا سود دستور آزادی همه فعالان و رهبران تشکل‌های کارگری را از زندان صادر کند. خانم بارو به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که در شرایط فعلی گزینه دیگری جز تسلیم شکایت رسمی علیه دولت ایران به دادگاه صالحه سازمان بین المللی کار ندارد و نوشت تردیدی وجود ندارد که در نتیجه این شکایت وجهه ایران در جامعه بین المللی آسیب بیشتری خواهد دید. وزیر امور خارجه ایران که به نیویورک سفر کرده است روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام و تشکیل کمیسیون مشترک ایران و 5 به علاوه 1 را پیگیری می کند. به گزارش خبرگزاری ها محمد جواد ظریف قرار است با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی دیدار و گفتگو کند. بیشتر بشنوید از گزارش بکتاش خمسه‌پور.
محمد جواد ظریف را عباس عراقچی و حمید بعیدی نژاد اعضای دیگر هیئت مذاکره کننده ایرانی همراهی می کنند و گزارش شده است مجید تخت روانچی عضو دیگر این تیم با اندکی تأخیر به آنها می پیوندد. تشکیل کمیسیون مشترک برجام و آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا در دستور کار وزیر خارجه ایران در نیویورک گزارش شده است. مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 قرار است در حاشیه 70مین اجلاس مجمع عمومی سران ملل متحد برگزار شود. بنابر گزارش‌ها هیئت‌های ایران و 5 به علاوه 1 قرار است در نیویورک گفتگوها پیرامون مقدمات اجرای برجام را پیگیری کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه، فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا، وانگ یی وزیر امور خارجه چین و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کند. این گفتگوها به دنبال عبور برجام از سد کنگره آمریکا انجام می‌یابد و در ایران نیز مجلس مراحل پایانی بررسی و جمع‌بندی برجام را طی می‌کند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند محمد جواد ظریف دستور تشکیل ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه ایران را صادر و عباس عراقچی را به ریاست آن ستاد منصوب کرده است. عباس عراقچی که معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران است با حفظ سمت بر این ستاد ریاست خواهد کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید برجام ظرف حداکثر یک هفته آینده از سد مجلس عبور میکند. علایالدین بروجردی در شبکه خبری العالم گفت آنچه مجلس باید انجام دهد نه تصویب برجام است و نه رد آن، بلکه تصویب خطوط قرمز به عنوان یک ضرورت و اجازه به دولت برای عملی کردن توافق با پنجه به علاوه یک است.
به دنبال افشای تقلب گسترده شرکت آلمانی فولکس واگن در اندازه‌گیری درجه آلایندگی موتورهای گازوئیلی از ارزش سهام خودروسازان معتبر اروپا فرو ریخت، فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا از ریشه این جنجال بزرگ میگوید.
این جنجال که در رسانه‌های اروپایی دیزل گیت لقب گرفته از یک تقلب باور نکردنی منشأ گرفته و اون اینه که فولکس واگن بزرگترین شرکت خودروسازی دنیا اعتراف کرده که در فاصله سالای 2008 و 2014 میلادی با دستکاری در نرم‌افزار موتورهای گازوئیلیش مقدار واقعی آلایندگی شماری از خودروهاش رو پنهان می‌کرده. به بیان دیگر اونطوری که اداره حفاظت از محیط زیست آمریکا گفته و مسئولان ارشد فولکس واگن هم پذیرفتند، خودروهای دیزل این شرکت آلاینده تر از اون چیزی بوده که ادعا شده. این تقلب به چند هزار و چند صد هزار خودرو محدود نمیشه. 11 میلیون خودرو معادل یک سال تولید فولکس واگن با این تقلب به مصرف کننده فروخته شده. 500 هزار نفر در آمریکا و مابقی در بقیه نقاط دنیا به خصوص اروپا. با توجه به زیان بسیار سنگین مالی و معنوی که به دلیل این تقلب بر فولکس واگن وارد خواهد شد، این شرکت تیه دو روز گذشته یک سوم ارزش سهام خودش رو از دست داد و در واقع 25 میلیارد دلار ارزش سرمایش دود شد و به هوا رفت. تازه بدنامی فولکس واگن دامن سایر سازندگان خودروهای گازوئیلی اروپایی رو هم گرفته، از BMW گرفته تا پژو و رنو که سهامشون فرو ریخته، چون این پرسش مطرح هست که نکنه اینها هم تقلب کرده باشند.
آقای خواهند، چطور امکان داره شرکتی به عظمت و اعتبار فولکس واگن مرتکب چنین تقلب ناشیانه‌ای شده باشه؟
این مهمترین پرسشی هست که میشه مطرح کرد درباره جنجالی که خانه بزرگترین خودروساز دنیا رو به آتش کشیده. اسم آلمان در دنیا تبدیل شده به یک برند و فولکس واگن شرکت بلند آوازه‌ای که بازارهای دنیا رو تصرف کرده تاج سر برندهای آلمانی هست. رهبران این شرکت بهتر از همه میدونند که هم آلمانی ها به شدت نسبت به مسائل زیست محیطی حساس هستند، هم آمریکایی ها. در این شرایط تصمیم به ارتکاب این تقلب دیوانگی محض به شمار میاد، مگر اینکه بپذیریم یک شرکت غول پیکر با ابعاد جهانی چنان گسترشی پیدا میکنه که بعضی تصمیم ها از حیطه اختیار و کنترل مدیران اصلی خارج میشن. فعلا این تنها توضیحی است که میشه ارائه داد.
این موضوع راسته که فولکس واگن با یک جریمه 18 میلیارد دلاری در آمریکا روبروئه؟
از این رقم صحبت میشه، البته فعلا به عنوان حد اکثر جریمه. به احتمال فراوان نام فولکس واگن اضافه خواهد شد به فهرست طولانی شرکت‌های اروپایی که تا امروز از طرف دستگاه قضایی آمریکا جریمه شدند.
امروز اول مهر ماه برابر است با 75مین سال روز تولد محمد رضا شجریان، هنرمندی که اجازه ندارد در ایران برای مردمش بخواند. گزارش همکارمان شهرام میریان را درباره زندگی محمد رضا شجریان بشنوید.
بی همه نام بسرم شد. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن، من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمدرضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد که امروز 75 ساله شده، از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز گرایش پیدا کرد و در میان سالی به قله این هنر نشست. زنده یاد افسر شاهوردیانی، مادر استاد شجریان چند سال پیش در سفری به شهر دوسلدورف آلمان در گفتگو با ما درباره خانواده خود و چگونگی ورود فرزند ارشدش به دنیای آواز اینطور گفت.
16 سالم بود با پدرش ازدواج کرده، 20 سالگی هم خدا مرزا به من دارم. مشهد زندگی میکردیم، 5 تا پسر دارم، الان یک دختر داره.
خانم شاهوردیانی، لطفا بفهمید که کی شما حس کردیم که فرزند ارشد شما، همین آقای محمدرضا شجریان، دوست دارن که آواز بخونن؟
از بچگی علاقه داشت به قرآن، مناجات خوب میکرد، از اون خوب میگفت، تون رشته ها بود. دیگه بزرگتر که شد دوستان
شما گفتن
که صدات خوبه
بیاد
تو تلویزیون
اینا
تو رادیو.
استاد محمدرضا شجریان چند سال پیش در پایان کنسرتش در تالار فیلارمونیک شهر کلن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم، این یه بخش از کار ماست، یه بخش هم از خود ذات موسیقی ماست که خود موسیقی به تنهایی به دور از زبان بایستی پیام آور باشه. این توانایی موسیقی. من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که دولتی، سازمانی از من به خواستش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، حال هوای درونی ما حال هوای درونی جامعه و محیط ماست. این موسیقی بازگو کننده اتفاقات و دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد محمدرضا شجریان در حالی 75 سالگی خود را به جشن نشسته که چندی است از خواندن در ایران منع شده، ولی با این حال دست از تدریس و اجرای کنسرت در خارج بر نداشته. صدای گرد و غبار و خاکستر، عنوان تازه ترین فیلم مستند درباره زندگی هنری این استاد است که در تیزر آن گفته: من محمدرضا شجریان فرزند ایرانم، صدای من جزئی از فرهنگ کهن ایران است و پیام آور فرهنگ عشق، صلح و دوستی و انسانیت ایرانیان به مردم دنیاست. آقای شجریان در پایان گفته: اگر گله‌ای هم کرده، برای این بوده که نارسایی‌ها برطرف شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 14:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم در این حال به وبسایت ما هم سر بزنید. به جز آنچه که از رادیو فردا و روی امواج رادیو فردا میشنوید، در وبسایت ما هم خبرها و گزارشهایی که همکاران من تهیه میکنن، متن و صدای این گزارش ها رو میتونید پیدا کنید، به اضافه آخرین خبرهای ایران و جهان و آخرین گزارش ها در همین باره. سپاس که ما رو پی گرفتید و آرزو میکنم که همچنان با ما بمانید.